در حدود 5 صفحه راجع به این برهان که البته خیلی ایشون هم مختصر حتی آیاتی هم که پیش کردن ترجمهشون رو نیوردن، خیلی مختصر رد شده، ولی خب یک سرنخیست که ما از این خیلی مطالب رو درک بکنیم. قبلا یک توضیحی میدن ایشون که معنی فطری بودن، وقتی میگین یک چیزی فطری آیا به چه معنی؟ یک فطری بودنی که به معنی مفهوم است، یعنی تصورها. تصورهایی داریم، مثلا ما میگیم فطرتا نمیتوان اجتماع نقیض این رو جایز شمرد، یعنی فطرت ما حکم میکند به اینکه اجتماع هستی و نیستی محال است. صدا اشکالی هست؟ بله. یه وقت میگیم که فطرتا ما میدانیم که اجتماع هستی و نیستی محال است، این معنیش این است که دو تا تصور داریم، یه تصور هستی یه تصور نیستی، و این دوتا میابیم بالفطره که این محال است. آقا باز هم مثل این که صدا اشکالی داره، صدا واضح نیست. بله، خود فطرت رو توجه بکنید، اصلا فطرت در ریشه یعنی فطره، یعنی شکاف. گویی که آفریننده این عدم رو می شکافت، به تعبیر علامه طباطبایی گویی که آفریننده عدم رو دارن می شکافت و هستی رو ازش بیرون میارن، یعنی از نیستی به هستی می آورن، یعنی می آفرین. پس فطره یعنی شکاف، و در معنی دوم یعنی آفرین از نیستی، یعنی نبود و پدید آورد. بعد فطرت رو مساویش با سره آفرینه، یعنی اون خمیرمایه اولی که در انسان نهاده شده است، اون سره نهاد، اونی که می نهیم برای ساختن، بنا می گذاریم. فطرت یعنی سره نهاد، یعنی وجود انسان. وقتی میگه یک چیزی فطریست، یعنی در نهاد این، در سرشت این، یه همچین مسئله وجود داره. گفتیم که یه بار منظور من از فطرت، فطرت عقلی که یه مفهومی رو میسنجیم با مفهوم دیگر و حکم میکنیم به این که مثلا مثل اجتماع نقیضه این محال است، این یه جور فطرت هست. صدا میاد؟ این یه جور فطرت هست. یه فطرت دیگری که در اینجا را در مورد خداشناسی مطرح است، از حد استدلال عقلی و تصور بالاتر است. از حد استدلال عقلی و تصور بالاتر است. یعنی یادمون باشد که تا حالا حرفی داشتیم، حرفی زدیم در منطق، سخن از این بود که ما یه تصور مثلا انسان داریم، یه عاقل داریم، بعد میام این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم، از تصور مثلا حیوان و عاقل انسان تشکیل میشود، و همینطور یه مفهوم جوهر داریم، یه مفهوم عرض داریم، این میسنجیم، قیاس میکنیم، قیاس میسازیم، میگیم که سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است. اینا همه سر و کار ما باشی با یک سلسله مفاهیم، تصورها، تصور سقراط، تصور انسان، تصور و فناپذیری و بعد هم نتیجه گرفتن. وقتی که در ریاضیات داریم کار میکنیم، در واقع یه رشته اعداد داریم که این اعداد رو زیر و رو میکنیم، جمع و تفریق و تقسیم و نمیدونم کارهای ریاضیات در سطح بالا همینطور داریم کار میکنیم. با هندسه که برمیریم سر و کار ما با شکل است، شکل مثلا مثلث، مربع، مکعب، امثال این. در تمام علوم و در فلسفه همیشه سر و کار ما با تصورها و مفاهیم است. مفهوم عدد یعنی تصور عدد، عدد 9، عدد 27، عدد مثلا زیر رادیکال نمیدونم و اشکال هندسی. در اینجا که سخن از فطرت میگیم، منظور ما چیزی است که از حد مفاهیم و تصورات بالاتر است. اینجا که میگیم راه فطرت، که ورای مفاهیم ذهنی، که ورای مفاهیم ذهنی خلاص ذهن یا روح به عمل می آید برای یافتن حقیقتی واجد همه کمالات یه همچین تلاشیست. حالا یه خورده بیانمون هم شاید نارساست، ولی الان که توضیح دیدیم معلوم میشه. اون حالت یافت درونی ما، اون یافت درونی ما برای یک حقیقت که از مرز مفهوم و تصور و حتی تصور علت العلل و این حرف هم نداریم که اون روز در برهان تسلسل مطرح کردیم. تصور علت العلل هم تو ذهنمون نیست، یک تلاش و یا یک یافتی و دارن میچکد، دارد میچکد بی اون که آدم خودش توجه داشته باشد به کجا دارد سیر میکند. اما این در نهادش گذاشته شده است، در نهادش گذاشته شده است که داره روی طرفی متوجه است. این شعری که مرحوم آقای مطهری در فاورزی های همین کتاب تکر کرده مال مولوی می فرماد که ببینید اون معنی فطرت رو چجوری مولوی ترسیم می کند. یه همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند اندران، سر میل خود نداند اندران، یعنی نمیدونه کجا میره. این فقط میبینه که لبها حرکت میکند به طرف مثلا پستان که شیر ازش به دست بیارد. خودش هم نمیدونه چرا این لبها حرکت میکند، ولی خود به خود مثل جاذبه زمین که اجسام رو و حتی آدم ها رو دارد به طرف خودش جذب می کند. بی اون که جهت رو بدانن می بینن جذب می کند. یه همچین حالتی در فطرت یا تمایل غریزی، یه همچین چیزی، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند اندران، نمی دونم برای چی این میل در او وجود دارد. همچون ببخشید نداند در لبان، اینو بعد من بعد نوشتم، سر میل خود نداند در لبان که لبها چرا حرکت می کند. همچو میل مفرطه، یعنی از حد گذشته، همچو میل مفرط هر نو مرید، یعنی آدمی که تازه مرید یه مرشدی شده است. این کاری که در تصوف و در عرفان رایج است که یک آدمی با شور و شعف فراوان شد رحال می کند، یعنی بار سفر می بندد و منازل و مراحل رو پی می کند تا به دیدار یک مرشد یا پیر برسد. مثل افرادی که می بینید بار سفر می بندن به دیدن امام می رن، یه همچین حالتی بین مرید و مرشد وجود دارد. همچو میل مفرط هر نوع مرید سوی آن پیر جوانبخت مجید، مجید یعنی بزرگ، یعنی همونطور که یه آدم نومریدی که تازه میخواد مرید یه کسی بشه و علاقش بیشتر از اون وقتی که دیگه یه خود خو میگیرد و حالت الفت و انسی بینشون پیش میاد و اون میل یک ذره کاهش پیدا میکند، میل این نومرید پیر، یعنی اون مرشد که در عرفان و در تصوف هست، پیر جوانبخت و مجید یعنی بزرگوار. جز عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایه زان شاخ گل است. سایه به خاطر شاخت حرکت می کند، یعنی از خود چیزی ندارد. پس در واقع اگر یک گرایشی، اگر یک تمایلی به اون طرف هست، معلوم است کسی این رو داره جذب می کند، می کشد که این دارم می رد. سایه اشفانی شود آخر در اون، سایه اشفانی شود آخر در اون، پس بداند سر میل و جستجو. یعنی وقتی داره کشش پیدا میکنه متوجه نیست، بعد از این که سایه فانی شد و یعنی به یک جای رسید، یعنی این انسان به یه مقام والایی رسید که متوجه شد، اون وقت مقامی به دست آورد، مقام معنوی، اون وقت می فهمن که این تلاش ها برای چی بوده، این یه قایتی، یه هدفی در این نهفته بوده است. آدم هیچ نمیدونه برای چی غذا میخورد، خیال میکند که مثلا برای گرسنگی و ظاهرا هم برای گرسنگی، بعد یه ذره چیز بالاتری به دست میارد، درک بالاتری، اون وقت متوجه میشه که این خود گرسنگی هم برای بقای نفس بوده، برای بقای نو در انسان این نهاده شده است، و حالا که در موقع گرسنگی اصلا توجه این مسئله ندارد. توجه میکنید این است که مثل خواسته های دیگر فطری انسان است. وقتی فطری بود در نهاد بشر این تمایز نهاده شده است که همچنان که خواستار حقیقت است، و اگر بهش بگن چرا میخوایی به حقیقت نائل بشوی، نمیگه که به خاطر پول، به خاطر چی، بلکه میگه که خود حقیقت مطلوب است، خواستنی. همچنان که در اونجا این مسئله مطرح می شود، این تمایل به شناخت حق و یا اصلا رفتن به طرف اون، این هم جزء تمایلات است. اگر جزء تمایلات عادی است، آیا این رو می توانیم فطری حساب بکنیم یا نه؟ طبعا فطری است دیگه، یعنی در نهاد انسان این مسئله نهفته است که به طرف یک مبدع متعال در واقع کشش دارد. این میشه فرسی. پس تمایل جزئه، و نمیدانم در حیوانات یه همچی مسئله باشد یا نه، شاید در شاید هم به جونه دیگر این
وجود داشته باشد و نمیشه بالاخره از اونها نفیش کرد. در اونها هم اگر به مضامین قرآنی و اینها مراجعه کنیم که ضرورت هم هست که در همه موجودات یک نوع تسبیح وجود دارد، ولی در انسان دست کم این تمایل وجود دارد و وقتی به صورت تمایل است طبعا می شود مساوی با بسی بودن. نمی تونید که چرا ساختمان من این چنین است که چشم داشته باشی از که تمایل به رسیدن به یک مبدع متعالی داشته باشی. استدلال میخواد؟ نه، استدلال مال مرحله مفهوم است. اینو الان توضیح میدم خدمت. هر فعلی که دوتا از چیزایی که ایشون نقل میکنن از اینم باز یه قسمت رو، این دو بخش هر دو جز هست، این یک بخش و این هم یک بخش. کل عالم رو اینا به ما، کل حقیقت رو عالم نگید، کل حقیقت رو اینها به ما نمیدن. یعنی شما به عنوان یک دانشمند این رو خوب باید به خاطر بسپرید که هرگز علم را حلال همه مشکلات نمیتوانید بدانید. در این همه احترام و قداستی که برای علم قائلی، یادمون باشد که علم به صورت یک فتی در نیاد که انتظار حل همه مشکلات را از حقیقت نشون نمیدن. پس علم تجربی یه قسمت، فلسفه هم همینطور است. فلسفه هم یه سلسله مفاهیم و تصورات است و این تصورات هم به عقیده او تمام حقیقت نیست. در برای این دوتا یک حقیقتی که همه اینها رو در بر میگیرد و ما برای رسیدن به اون حقیقت از علوم تجربی شروع میکنیم. یعنی ما یه وجود زمانی داریم، ما یه وجودی داریم که در زمان و مکان قرار دارد. برای رسیدن به کل این حقیقت ما چند تا مرحله رو طی میکنیم. مرحله بالاترش مرحله روح، نه روح به معنی کل روح، یعنی حقیقتی که حاوی مفاهیم است، حاوی همه مفاهیم است. مفهوم هستی نیستی، وجود از علت معلول، جوهر، عرض، این چیزایی که در فلسفه سر و کار باشون داشتیم و دیدید تا حالا اینا چیز میکردیم، در این مرحله با این سر و کار داریم. بعد این مرحله بالاترش مرحله همین وجود است، وجود خاص، نه این وجود زمانی مکانی، مرحله وجود که ما در این مرحله خودمون رو در آستانه یک حقیقت متعالی میابیم. ما در این مرحله که هستیم خودمون رو در آستانه یک حقیقت متعالی میابیم. ببینید در اینجا دیگه ما از حوزه استدلال و مفاهیم و اینها بالاتر رفتیم به منزله کار عرفانی، به منزله همونیست که گفتیم که استدلال اینجا دیگه نداریم. اگر بگن استدلال به کجا وابسته است، میگیم به یه حقیقتی ورای این، ما در یه همچی حالتی قرار میگیریم که میابیم، وقتی که یافتیم چی رو میابیم؟ حقیقتی بالاتر، متعالیتر. و ما چی هستیم در این بین؟ ما در اینجا دم بدم خلاصه حالت پیش رفتن به طرف اون حقیقت مطلق و متعالی رو داریم و از حد استدلال هم بالاتر است. یه مرحله ایست که به منزله اون درک عرفانی است که ما داریم. و توجه کنید که این شعر حافظ رو که میگه جناب عشق را درگه بسی والاتر از عقل است، کسی اون آستان بوسد که سر در آستین دارد. جناب یعنی درگاه، اصلا جناب به معنی درگاه هست، اون آستانه در رو بهش میگن جناب. با وقتی هم به کسی خطاب میکنیم جناب، در واقع مثل اون است که میگیم بندگان مثلا فلان کس، به خودش نمیخوایم خطاب بکنیم زیرا خودش رو خیلی بالاتر از اون میدانیم که مورد خطاب ما واقع بشود. به اون دم در، به اون بندگانش، به اون وابسته ها و مستخدمین و اینهاش در واقع داریم خطاب میکنیم. در اینجا هم داریم به حضرتش یعنی به حضورش و یا به جنابش یعنی به آستانه در خطاب میکنیم. جناب یعنی آستانه، جناب عشق یعنی اون آستانه عشق که ها اینجا هاست. این درگاهش بالاتر از عقل است. ببینید بالاتر است. عقل همیشه سر و کارش با چیه؟ با استدلال است، با قیاس است. همین حرفایی که تا حالا خوندی، منطق، استدلال، عقل همیشه سر و کارش با این است. ولی عشق یعنی اون عشق الهی، اون محبت، اون دریافت، این درگاهش خیلی بالاتر از عقل است. کسی اون آستان بوسد که سر در آستین دارد. اون کار یه آدمی است که از خود گذشتگی داشته باشد و تلاش بکند تا به اون مرحله والا برسد. پس ببینید در اینجایی که ما میرسیم، این حقیقت متعالی شامل همه ی حقایق است. ولی علوم تجربی مرحلش در این یعنی جاش اینجا هاست، همینطور مفاهیم و تصورات در اینجاست حوزش، و ما یک درکی داریم بالاتر از اینجا، بالاتر از حد عقل و استدلال و علوم تجربی. این مال یه عده از فلاسفه اگزیستانسیالیست، یعنی اونایی که معتقد به وجود خداوند هستند، نه مثل سارت و اتباع سارت که اونا راه دیگری رو دارن. اما این تیپ اینجوری هست و در واقع معتقدند که بشر با یک راهی دارد ورای حدود استدلال. حتی یکیشون میگوید شما وقت خدا رو بخواید با دلیل ثابت بکنید، چنان است که کفر ورزیده اید، زیرا که او را باید با دل یا و با ایمان یا. البته کفر نیست، ما هم نمیخوایم کفر به اون معنی، اما این یه حقیقتی است که در نهاد همه ما. و حتی میگوید اون کسی که دارد انکار میکند، او هم این ادراک رو دارد، منتها به زبان چیزی رو انکار میکند که با قلب اون را پذیرفته. منتها بحثتر این است که به زبان چی رو انکار میکند. میگه حقیقتی وجود دارد، این حقیقت رو اگر درست بررسی بکنیم، حقیقتی واجد همه حقایق، همه کمالات و در واقع تکیگاه و منبع و منشأ همه اون چه که در این حوزه پایین وجود دارد. زیرا که اگر مفاهیم رو بگیریم یا علم رو بگیریم، فقط یک قسمت رو به ما میدهد و اون چیزی که محیط بر همه اینها باشد دور است، دور از دست رفته این است. پس حقیقتی ورای همه حقایق به نام حقیقت متعالی وجود دارد و ما این که در این حوزه می توانیم این رو ادراک بکنیم. اینم یک حرفی که اینا دارن که تقریبا منطبق است با اون که خود ما در این زمینه به نام درک فطری از خداوند متعال داریم. در دعاهای عرفه، در دعای عرفه یک عبارتی دارد که می‌فرماد ایکونو لغیرک من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر تو که وسیله شناسایی تو و دلیل اثبات تو قرار می‌گیرد، از تو روشن‌تر و آشکارتر است؟ برای آدم این مسئله نیست که بخوای بگی که دلائل ما رو به او می‌رسوند، بلکه با اون درک درونی، یعنی شما هر وقت میخواید استدلال بکنید در واقع یه چیزی رو وسیله قرار میدید، چون میدونید دلیل یعنی راهنما. یعنی آدم وقتی یه جایی رو بلد نیه، کسی رو دلیل قرار میده، بلد میگیره و یه بلدی میرن به یه جایی برسن. و دلیل هم همین کار رو میکند. ما وقتی چیزی رو بلد نیستیم، دلیل در واقع دست ما رو میگیرد و به اونجا میرسونه. آیا در مورد اثبات خداوند ما چیزی ظاهرتر و روشنتر از خود او داریم تا بتوانیم اون رو وسیله قرار بدیم؟ می‌فرماد که نه، تو از همه چیز ظاهرتری، ولی توجه بکنید از همه چیز ظاهرتری برای اون مرحله از معرفت و آگاهی، یعنی در صورتی که با همون راه فطرت و راه دل انسان پیش برود و یه خورده هم خلاصه کارهایی که در اون زمینه لازم است از قبیل تقوایی که لازم است یا پیمودن راه‌های صحیح قبلی استدلال و معرفت حاصل از قرآن و امثال اینها، اینا پیموده بشوند. این طوری است که از هر گونه استدلالی انسان رو بی‌نیاز می‌کند و در واقع او از هر چیز آشکارتر است. این یافت فطرت است. از کسانی که خیلی روی این تکیه دارند، این یافت فطرت رو، بسیاری از مسیحیانند، مثل پاسکال، اوگوستین، سنت اوگوستین از قدیسین مسیحیت، از عرفای خودمون دیگه، عرفای خودمون و عرفای سایر ادیان، اینها عموما این اعتقاد رو دارن که باید راه دل رو یا راه فطرت رو تقویت کرد. و حرف بسیار قابل ملاحظه، خیلی، یعنی در اینجاست که یک جوشش، یک تلاش، یک تکاپو، یک شور، یک سوز، یک هیجان همواره در درون فرد وجود دارد که نمیگذارد این خاموش بنشیند. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در قوغا. اصلا تلاش هست در اینجا و زندگی زندگی عرفانی یا زندگی اینچنینی حیاتی است که یه لحظهش به یک عالم می‌ارزد، یک لحظهش به یک عالم می‌ارزد و باید تلاش بشود، سعی بشود، مخصوصا در آغاز زندگی، در جوانی، که این سوز از دست گرفته نشود، این شور و هیجان رو نگذاریم فرو بمیرد و خاموش بشود. علم در یه حد خاصی، علم بسیار خوب است، باید هم تلاش کنیم، وظیفه هم داریم، فرمول بخونیم، نمیدونم کاری بکنیم که اسرار هستی رو کشف بکنیم، اما این اسرار هستی در یه حوزه خاصی هرگز نمیتواند ما رو به سرمنزل مقصود و اون حیاتی که برای انسان، یعنی برای یک عارف، برای یک کسی که دست کم این درک رو هنوز از دست نداده، اون حیاتی که برای این وجود دارد برای دیگران وجود ندارد. برای اون عالم زندگی ها در اونجا کرخت و از کار افتاده و بی تحرک می شود، اما در اینجا همش حرکت است، حرکت روح است، جان است، نمیدونم تلاش است برای یافتن، برای بالا رفتن، نه برای یافتن، برای اتحاد، اتصال. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو تلاش میکنی، جون میکنی تا برسی به خدا و او رو ملاقات بکنی. البته ملاقات معنی دیدار با چشم نیست، بلکه همون درکی است که انسان در درون خود از خداوند دارد و این رو تحقق میدهد. اینو مهمترین دلیل به عقیده من این دلیل است، یعنی همین راه دل که نگذاریم یه وقت خموشی و خمودی درش وجود بیاد. استدلال های دیگر حالا میخونید میبینید که در این که ثابت میکند، اما یک تحرک و تلاشی به آدم نمیدهد و باز شما ناچارید که دست دامن دین و عرفان و اینها بشید تا حیاتتون یک حیات جوندار و تحرکداری بشد، که اون شور و شوق، برای این که بشر یه بشری نیست که اگر رهاش بکنید همینجور وایستد. مکتبهای مختلف سعی میکنن که این رو هدف بش بدن. مارکسیسم سعی کرده است که تضاد رو عامل اصلی قرار بدهد و بگه که تو دم بدم در حال جنگی، پیش برو، پیش رفتنت هم اون است که اقتصادت خوب بشه. اگر ادیان سعی کردند که این موجود متحرکی که همواره گفتند که موجیم که آسایش ما در عدم ماست، آسوده به آنیم که آرام نگیریم، آسوده به آنیم که آرام نگیریم، یه همچین موجودی رو بیکار نگذارنش. این اگه بیکار بموند یا سر از لجنزار غربی در میارد، شهوترانی و آلودگی و نمیدونم حد اکثرش اون زندگی کذایی و بعد هم یه مدتی که با اون زندگی خوب گرفت و تمام زیر و بالاش برش چیست و آخرش خودکشی، چی میشه؟ این نمیتواند انسان رو سیراب بکنه. یا میفتد تو این جنبه های تلاش و جنگ و کوشش و اینجورا و ازش هیتلر و امثال هیتلر در میاد، و یا این که نه، یک آرامش روحی که دم بدم در حال تلاش و پیشرفت است به طرف نامتناهی، در این حال که همه اون چرایی که دیگران دارن همه رو دارد، همه رو دارد، به علاوه اون صفا و معنویت و تلاش و تحرک دم بدم که میخواد به طرف نامتناهی سیر بکنن. اینو دین پیش گذاشته، به دیگران خیر برسون، کار بکن، تو یه روزت نباید با روز قبلت یکسان باشد. من استوای و ماه فهو مغمون، کسی که دو روزش مثل هم باشد زیان کرده است. باید پیش بری. و ندیدیم که پیامبران و یا اولیاء خدا یک دم آرام بنشینند، اما این آرامشی است که به طرف نامتناهی پیش میره. صنعت باشد در لابلای اون چرخ صنعت روز به روز که داریم پیش میریم، حالت کرختی و بیحالی و اینها دست میده که بعد خب چه میشه این، میخوایم چه بکنیم. حالا تا کره ما هم رفتیم، اونم معلوم شد خاک هست، اونجا چه بکنیم؟ مگه خاک و خاک فرق داره؟ حالا به مریخ هم رسیدیم، به بالاتر از اونم رسیدیم، باز اونم معلوم میشه یا خاک هست یا شبه خاک هست. باز ماییم و این تفکر و این درون بی آرام که باید به یک صورتی آرامش پیدا بکنم، و آرامش در این مسائل نیست. اینه که راه دین راهی واجد یک همچنین سیر بی نهایتی، و راه استدلال و علم و اینها راههایی است که پیشرفتشون محدود است. این ظاهرا تا اینجا فکر میکنم که کافی باشد. من دیگه خیلی این کتاب را هم بخونید همین. بله بله ها، این برای نشون دادن روح انسان دیگه. میفرمایید که این رو برای کی مثال زدیم؟ نه، این برای مثالی برای نشون دادن اون روح انسانی، تلاش و تقاضای بشر. منتها این تلاش و تقاضا هر کسی یه جوری ازش بهره برداری میکنن. دین گفتیم که راه جلوش میگذاره و دیگران این چینی و الا اصلا نهاد بشر یه همچین نهادیست که نمیتونه آرام بگیره. بله اگزیستانس که خودش به معنی وجود است. خب خود اگزیستانس نه، حالا این تصویر رو شما ببینم، اینی که در اینجا بود اونو چه معنی بکنید. اگر این یه معنی والایی باشد، یه معنی است که در آستانه متعالی قرار میگیرد، این به پوچی خرج نمیشود. اما اگر در آستانه متعالی قرار نگیرد، پوچی و بی هدفی تبدیل میشه به نهیلیست. بنابراین هستی دوتا معنی دارد، هستی در آستانه متعالی و هستی نه در آستانه متعالی. این دیگه قایت و هدف و کشش به پیش ندارن. بسار یه همچین وجودی رو مطرح کرده است که به نهیلیسم منتهی می شود. مکتب هایی که به دنبال این آمد، خود اگزیستانس معنی وجود است. اگزیستانس به افراد نمیگن. اون اصطلاح رو شما بعد ملاحظه کنید ببینید. بله نه، متکلمین با عرفا فرق. عرفا کسانی است که این راه فطرت رو طی میکنن. البته همه اون درس های فلسفه و کلام و اینها رو خوندن، ولی این رو کافی تر و موصل به مقصود بهتر میدانن تا اونها رو. عارف کسی است که سیرش از راه دل است، ولی متکلم از راه استدلال است با پذیرفتن دین. فیلسوف تعهدی به پذیرفتن دین نداده، آزاد شروع می کند و بعدم ممکن است که به مقصود برسد، یعنی با دین هماهنگی پیدا بکند، و ممکنم هست که پیدا نکند. ملاحظه می کنید؟ خب اینو دیگه پس وقتمون خیلی نیست، بذاریم شلطا. بقیه بحث هامون از روی کتاب خواهد بود در جلسه بعد انشالله. این سوال، اگر ما از فلسفه به عرفان میرسیم، چرا عرفا و فلاسفه در مورد یک حقیقت واحد با هم اختلاف دارند؟ یعنی اگر این طور باشد، فلاسفه هم باید نظرات عرفا را قبول داشته باشند. همینطور است، منتها تا به چه طریق پیش بریم. اگر مثل ملا صدرا پیش بریم در فلسفه اشراق، در فلسفه صدرایی، فلسفه و عرفان به یک حقیقت میرسند. اما در فلسفه‌های دیگر اینطور نیست. اینا معتقدند که حقیقت یک چیز بیشتر نیست. چه از راه دل پیش بریم و چه از راه عقل، هر دو یک واقعیت رو به ما نشون میدن. و معروف است که گفتن، میگن که ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر در اون جلسه دو سه روزه با هم برخوردی داشتن و بعد که از هم جدا شدن، پیروان مثلا بو علی که ازش پرسیدن شیخ را چگونه یافتی، گفت اون چه ما میدانیم اون میبیند، اون چه ما میدانیم اون میبیند. و باز وقتی از او پرسیدن که مثلا این فیلسوف را چگونه یافتی، گفت اون چه ما میبینیم اون میداند. و دیدن خب خیلی از دانستن بالاتر است دیگه. اون چه ما میبینیم اون میداند. یه همچین نظری دارن که خود ابن سینا هم در آخر کتاب اشاراتش معتقد است که سه تا فصل رو یا دو تا سه تا فصل رو در باب عارفان، مقامات العارفین چیز کرده است. معلومه که فلسفه و عرفان رو هر دو منتهی به یک راه میدونن. خب دیگه امروز تمام میکنیم، یه خوردن کم شد.
بعد از این سلام رو